از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. همکارانمون از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ با برنامه زنده برداشت 38 از پردیس سینمایی ملت همراه شما خواهند بود. به اتفاق میشنویم.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام، بعد از ظهرتون بخیر. سلام گرم ما رو پذیرا باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. باز هم گرد هم آمدیم تا 38مین جشنواره فیلم فجر رو به صورت زنده و مستقیم از سینمای اهالی رسانه پردیس ملت پوشش بدیم. امیدواریم که مجموعه تلاش ما برای نقد و بررسی فیلم‌هایی که در این پردیس به نمایش در میاد مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. پس لطفاً و حتماً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. همراهی ما با شما تا ساعت 16:30 ادامه خواهد داشت و در اینجا در پردیس سینمایی ملت، پردیس اصحاب رسانه، در برنامه برداشت 38 همراه هستیم با کارشناسان محترم برنامه‌مون علی جعفری و مصطفی محمودی که اجازه بدید یه سلام و احوال پرسی داشته باشیم. جناب آقای جعفری سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ساختبار و سلام گرم به همه شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ. باعث افتخاری که یک بار دیگه یک سال دیگه در جشنواره فیلم فجر در محضر شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکریم که یاریگر ما در این برنامه هستی. جناب آقای مصطفی محمودی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، به برداشت 38 خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم اسحاق تبار، علی جعفری نازنین، من هم به شما سلام میگم و همچنین عرض ادب و احترام منظر یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، به ویژه عزیزانی که به برنامه برداشت 38 گوش میدن. من خیلی خوشحالم که حالا خدمت شما هستیم در طول سال، اما در این ایام ویژه تره. ده روز کنار هم هستیم، یک ماراتون جذاب پر انرژی و البته پرفشار رو تجربه میکنیم. امیدوارم که امسال هم مثل سال قبل بتونیم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور علاقمندان بکنیم.
امیدواریم. پس لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان محترم برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ، در این برنامه علاوه بر نقد و بررسی که علی جعفری و مصطفی محمودی نسبت به فیلم‌هایی که به نمایش در میاد انجام میدن، علاوه بر نقد و بررسی‌ها ما همراه میشیم در فواصل برنامه با گزارشگر برنامه‌مون سعید زاره محمدی که این بار هم ما رو همراهی می‌کنن. جناب آقای زاره محمدی، سلام، ما رو پذیرا باشید. متشکریم که با این برنامه و در کنار ما امسال هم همراه هستید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم استاختبار و شنوندگان خوب برداشت 38.
متشکرم.
سعید زاره محمدی هستم و خب امروز به مسابقه سال گذشته گزارش های خودم رو از کاخ جشنواره، در حقیقت کاخ رسانه ها، تقدیم شما خواهم کرد، از محیط جشنواره و از اتفاقاتی که در طی اکران فیلم ها خواهد افتاد. تقدیم شما هستم، باز در طول برنامه گزارش خودم رو ارسال.
خیلی متشکریم، حتما با شما همراه میشیم. برداشت 38 رو میشنوید، ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر. شنوندگان محترم برداشت 38، جشنواره فیلم فجر در سینمای اهالی رسانه با فیلم سه کام حبس کار خودش رو آغاز کرده. ما باز هم در کنار کارشناسانمون هستیم تا هم یک نگاه اجمالی به در واقع برنامه داشته باشم، به برنامه‌هایی که در اینجا اجرا خواهد شد و نقد و بررسی بکنم. بهتره که تلفن رو در اختیار کارشناسانمون علی جعفری و مصطفی محمودی قرار بدیم. آقای جعفری بفرمایید، آغاز بکنیم.
مصطفی، با خودم فکر کردم شاید توی برنامه اول، در حالی که تا این لحظه که در خدمت شنونده‌های عزیز هستیم، صرفاً یک فیلم سکام حبس به کارگردانی سامان سالور اکران شده، بیایم نگاه بکنیم اصلا به خود جشنواره 38 یه نگاه کلی بندازیم. آره، ببینیم که تو جشنواره 38 چه اتفاقی داره میفته. 29 مهر ماه بود که فراخوان 38مین دوره جشنواره فیلم فجر منتشر شد. ثبت نام آثار متقاضی هم از 1 تا 30 آبان ماه طول کشید. 115 فیلم سینمایی با 36 فیلم مستند فرم ثبت نام در جشنواره رو در واقع پر کردن که از بین اینها 37 فیلم متعلق بود به فیلمسازان فیلم اولی. حالا یه نکته رو همین صحبت فیلمسازی فیلم اولی که شد، مصطفی خاطرت هستش که همین چند وقت پیش، فکر می‌کنم یه دو سه هفته پیش بود که در مورد فیلم اولی های بحثای ایجاد شد. در واقع نکته‌ای که وجود داشت یه بخش قانونی ماجرا بود و یک بخش عرفی ماجرا بود.
بله.
که این مسئله رو یه بار دیگه به همه یادآور کرد که اصلا فیلمساز فیلم اولی کیه؟ کیه واقعا مصطفی؟
ببینید، این یک مسئله بود خیلی هم هر سال ما باش بحث داریم و سر و صدا هم ایجاد میکنه و متاسفانه نکته‌ایه که آیین‌نامه‌های ما، آیین‌نامه‌های معاونت سینمایی و سازمان سینمایی مشکل دارن راجع بهش. در این خصوص خب باید بگم بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، فیلمی که موفق میشه مجوز پروانه ساخت بلند رو بگیره،
بله،
حالا الان که دیگه، حالا قبلا میگفتن 35 میلیمتری، بله، الان میگن بلند، اون فیلم ساز میشه اولین فیلم ساز در واقع فیلم اولی.
درست.
خب تو همه این سالها برخی از فیلم سازها نیومدن مجوز بگیرن برای اولین فیلم بلند سینماییشون، اومدن برای فیلم‌های بلند ویدیویشون مجوز. درسته. گرفتن و این فیلم‌ها هم بعداً تبدیل شده در استودیوها به فیلم پرده، یعنی فیلم سینمایی. مثلا آقای به اسم مثلا علی جعفری 3 فیلم ویدیویی رفته مجوز گرفته، ساخته، اکران کرده، تو جشنواره‌های مختلف دور زده، اما در نهایت اتفاقی که افتاده، حالا تازه میاد در جشنواره امسال یه دونه مجوز ساخت برای فیلم بلند میگیره، بعد میگن آقای علی جعفری نوعی فیلم اولیست. این در حالی که وقتی ما به کارنامه ایشون نگاه میکنیم میبینیم که نوشته در واقع مثلا طرف سه تا فیلم هم قبل از این ساخته. این هم مشکلی است که متاسفانه وجود داره، در واقع تناقضی که تو هم بهش اشاره کردی، بحث عرفی قضیه و بحث قانونی قضیه. این که طرف در واقع داره چهارمین فیلم خودش رو میسازه، اما به لحاظ اسناد و مدارک موجود در سازمان سینمای وزارت ارشاد ایشون داره اولین فیلمشو دور دوربین میبره. این همیشه مشکل بوده. امسال خیلی بیشتر خودش رو نشون داد در جشنواره، چون تو بخش فیلم اولیا 3-4 فیلم اولی بودن که هر کدوم
سه تا یا 4 تا فیلم داشتن، ولی مطابق قاعده فیلم اولی محسوب میشن. قاعده ای که بحثی هم ایجاد کرد. حالا فکر میکنم توی دوره بعد جشنواره بالاخره باید یک فکری برای این ماجرا بشه.
من داشتم ولی فکر میکردم مثلا اگه این دوستان برن مثلا یه جشنواره خارجی شرکت کنه، جشنواره بین المللی، اونجا که ما نمیتونیم بگیم آیین نامه های سازمان سینما این شکلی بوده، بعد طرف میگه مثلا من فیلم اولم.
نه دیگه، حالا نکته ای هم که وجود داره اینه که بین همین دوستانی که در واقع بین عملکردشون و پروانه هاشون اختلاف وجود داشت، مثلا 3 تا فیلم داشت، 4 تا فیلم داشت و حالا فیلم اولی هم محسوب میشد، یه سری بحثایی به وجود اومد. خیلی ها خودشون قائل بودن به این که ما فیلم اولی باشیم و بیایم تو بخش نگاه نو رقابت بکنیم، و چند تاشون هم میگفتن که نه، ما بعد در صدای سیمرغ در واقع مسابقه سینمای ایران وارد میشیم. به هر حال اینم بحثایی بود که چند روزی تو فضای مجازی به ویژه خیلی داغ
شد،
خیلی راجع به صحبت شد، بعدم طبق معمول مثل همه چیز به بوته فراموشی سپرده شد. حالا به هر حال ما 22 تا فیلم در صدای سیمرغ مسابقه سینمای ایران داریم، 10 تا فیلم هم در بخش نگاه نو داریم، به اضافه یه تعداد فیلم مستند و فیلم کوتاه که به موقع همه رو به شنونده ها معرفی خواهیم کرد.
خیلی متشکریم از شما عزیزان.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند
ویژه برنامه 38 جشنواره فیلم فجر،
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ،
12 تا 21 بهمن ماه،
ساعت 15:30
تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت می شنوید.
برداشت 38.
از اینکه با برنامه برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. ما در این برنامه به نقد و بررسی فیلم‌هایی می‌پردازیم که در این دوره از جشنواره شرکت کردند. علی جعفری کارشناس برنامه‌مون اینجا در پردیس سینمایی ملت حاضر هستند و به نقد و بررسی برنامه‌ها خواهند پرداخت. بخش‌های مختلفی داریم که حتما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. مهمان حضوری هم داریم که اینجا حاضر هستند. پس لطفاً با ادامه برنامه همراه باشید. خب جناب آقای جعفری، در ادامه برنامه قرار گفتگویی داریم با مهمان نازنینی به نام جناب آقای جلیلوند که منتقد و نویسنده سینما هستن و ما منتظریم که گفتگوی شما با ایشون رو بشنویم. اما اجازه بدید من هم یک سلام علیکی داشته باشم. آقای جلیلوند سلام، به برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و جناب جعفری و شنوندگان محترم برنامه‌ش.
آقای جلیلی من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. سکام حبس رو دیدین؟
بله.
خب راجع به سکام حبس حرف بزنیم. فیلم سامان سالی.
سکام حبس شباهت زیادی به فیلم‌های ملودرام‌های اجتماعی این سال‌های سینمای ایران داره. یعنی وقتی شما به تماشای همچین فیلمی می‌نشینید به نظر میرسه که اتفاق خاصی تو این فیلم ها نمیفته. یعنی یه داستان دو خطی خیلی واضح و مشخصی داره و در واقع تماشاشیش غافلگیر نمیشه. یه حجم زیادی سیاهی و مصیبت و مشکل سر قهرمان داستان میاد که اینجا یه خانم جوانی هستش به اسم نسیم و همسرش، و تا آخرم این مصیبت و مشکلات ادامه داره و برای اینکه پایان بندی شکل بگیره به نظر میرسه که همچنان مشکل وجود داره. یعنی همچنان فیلم های اجتماعی سینمای ایران نمیدونن که چجوری فیلم رو جمع کنن و پایان بدن به فیلم. و این نقطه ضعف اصلی فیلمه که پایان بندیش مشکل داره و حجم مشکلاتی که بر سر قهرمان‌های داستان فرود میاد خیلی بیشتر از یک فیلم 100 دقیقه‌ایه و به خاطر همین جمع‌بندی دچار پایان‌بندی دچار مشکل میشه. ولی خب قطعاً نقاط قوتی هم داره که به نظر من بازی‌های فیلم و ریتم نسبتاً خوب فیلم.
بله. من یه توضیح به شنونده‌ها بدم. سکام حبس که در واقع اولین فیلمی بود که در جشنواره 38 در سینمای رسانه‌های جشنواره به نمایش در اومد، ساخته سامان سالور، هفتمین فیلمی است که او ساخته. سامان سالور برای خیلی از شنونده‌های ما با یه فیلم خیلی شناخته شده 1359 هستش که در واقع براشون یادآور این نام هستش. جزء اسمای سامان سالور که خیلی از قبل انتظار ایجاد میکنه. به هر حال همه منتظریم که با یه اتفاق خاص توی فیلم مواجه بشیم. بذارید من قبل از اینکه حالا نگاه خودم رو بهتون بگم یه نکته ای رو بگم. من موقعی که توی سالن نشستم برای اینکه فیلمو ببینم، از همون دقایق ابتدایی دچار یه استرس وحشتناک شدم. اصلا یه جوری داشتم در خودم فشرده می شدم و هی با خودم اولش فکر می کردم خب چرا داره این اتفاق بر من می افته؟ هنوز که در فیلم که اتفاق خاصی نیفتاده. این مربوط میشه به دقایق اولیه فیلمه، یعنی جایی که محسن تنابنده و پریناز ایزدیار سوار بر موتور دارن میرن، تا هنوزم نرسیدن به جایی که موتورشون توقیف میشه. یعنی میخوام بگم هیچ اتفاقی نیفتاده و هی داشتم با خودم کند و کاف میکردم که خب این استرس از کجا ناشی میشه. یکم که گذشت دلیل رو متوجه شدم. به نظر میرسه که فیلم انقدر در خودش پیشفرض مصیبت و بدبختی داره. بذارید به صراحت بگم فیلم سکام حبس از نظر من یک مجموعه ای از مصیبت ها و بدبختی ها. نمیخوام خیلی اسم سیاه نمایی و سیاه بودن اینا رو بیارم، ولی واقعیت اینه که هر آدمی یه توانی داره. بعد با خودم فکر کردم که خب چرا این اتفاق افتاده؟ اینقدر توی این سال‌ها ما با این مجموعه ها از مصیبت ها و بدبختی هایی که متناوب
جزی از ذات سینمای اجتماعی
ما شده. یعنی تا با میگی سینمای اجتماعی میتونی از اول جایی که پراید و تحویل گرفتن گفتیم خب دیگه الان معلوم میشه دیگه، احتمالاً یه تصادفی اتفاق میفته، ماشین که داغون میشه، یه نفر ممکنه کشته، و همینجوری هی مصیبت پشت مصیبت و مصیبت پشت مصیبت. نمیدونم، میخوام از شما بپرسم آقای جلیلوند، به نظرت واقعا این فیلم توی گیشه میتونه همچنان امیدوار باشه به این که مردم رو جذب بکنه؟ واقعا نمیخوام هیچ پیش فرضی بدم، یعنی حکم صادر بکنم بگم نه موفق نخواهد بود، موفق خواهد بود، دارم میپرسم.
بسیار سخته که این فیلم ها گیشه خیلی خوبی داشته باشن. البته این فیلم به دلیل حضور محسن تنابنده و پریناز ایزدیار یه برگ برنده داره توی اکران، ولی فروشای خیلی متوسط براشون پیش بینی میشه، چون واقعا دیگه تدیگ این فیلمای این شکلی در اومده. یعنی هر چی که بوده رو ساختن، هر چیزی که فکر میکردن،
و بعد اصلا خیلی هاشم میشه حد زدا
و به خاطر اینکه دیدین نمونه هاشو.
آره، اینقدر تکرار شده.
یعنی مثلا متری 6 و نیم یه نمونه خیلی خوبشه و بعد نمونه های دیگه ای ساخته میشه که میخوان یه سکانس از اون رو بازسازی کنن، دو سکانسش رو بازسازی کنن. و این دور بودن فیلمساز به نظر من از سوژه، از فیلمنامه، از قصه باعث همچین اتفاقی میشه. یعنی انگار این فیلمنامه و قصه به قول اصغر فرهادی اون قصه دم نکشیده، انگار با همون سرعتی که نوشته شده و همون سرعت ساخته شده. اون اتفاقی که باید بیفته برای من مخاطب نمیفته. و اون چیزی که شما فرمودین که این استرس رو اول فیلم داشتین، اتفاقا به نظر من نقطه قوت اون کاره، به خاطر اینکه از فضا خوب استفاده کرده.
خب آخه میدونی یه مقص، آره من اینجا با شما یه مقدار مخالفم، از این جهت که شما گاهی وقتا مبتنی، همونطور که خودت داری اشاره میکنی، مبتنی بر فضا یا قصه‌ای که داره شکل میگیره دوچار تنش میشی، دوچار هیجان میشی، دوچار استرس میشی. ولی یه موقع است با اون پیشفرض که ای بابا من میدونم الان قراره چی ببینم، نمیدونم چی میخوام ببینم، ولی حدس میزنم که خب دیگه الان یک مجموعه در طول یه چیزی حدود 100 دقیقه انواع و اقسام مصیبت ها، جامعه‌ای که همه توش به یه نحوی درگیرن، بیمارن، رشوه بدن، رشوه بگیرن، نمیدونم، به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد، هر کسی انقدر درگیر مشکلات و سختی های خودشه، و این هنوز از فیلم برنیامده ها.
میام. چرا اگه مثلا چند دقیقه میرفتیم جلو اتفاقات میافتاد، فرمایش شما درست بود، ولی هنوز چی نشده. من فقط با دیدن ابتدای فیلم میتونم در درون خودم به شکل ناخودآگاه، نه به عنوان یه آدمی که کارش فیلم دیدنه، اصلا به عنوان یه آدمی که اومده نشسته تو سالن چند تا فیلمم قبلا تو سالهای قبل دیده، با خودم فکر کنم که ای بابا باز دوباره شروع شد. میدونین
یه مقدارش آقای جعفری به این برمیگرده که این پیش‌فرض داریم.
آره دقیقا.
این واقعا مصیبت مشکل فیلمساز خیلی نیست، مشکل از یه سینماییه که همه میخوان فیلم اجتماعی بسازن، همه میخوان ملودرام اجتماعی بسازن،
همه فیلم اجتماعی رو همین میبینن.
بله خیلی ها تقریبا 90% به این شکل میبینن. منتها یه چیزای دیگه‌ای داره که شاید این چیزی که شما فرمودین گم میشه. یه سری ایده میاد توی فیلمنامه مطرح میشه، کاشت میشه، ولی برداشتی صورت نمیگیره. مهمترینش تأکید فیلمساز روی مذهبی بودن نسیمه.
بله.
یعنی خیلی تأکید زیادی هم روی این قضیه درست. داره، یا چله نشینی که حالا اشاره میشه،
نظری که داره بود.
نظری که داره. بله. ولی رها میشه.
بله.
من فکر میکردم از تضاد این مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن شوهره
قراره یه اتفاقی بیفته که نمیفته،
باید بیفته. دقیقا این چیزیه که تو فیلمنامه باید اتفاق بیفته و نمیفته.
تو محتوا اینو داریم، توی شخصیت پردازی شخصیت رها شده هم داریم. مثلا پرستار رو در نظر بگیرید که چقدر این ظرفیت رو داره که بشه تبدیل به یک عامل جلوبرنده قصه یا به وقوع باعث به وقوع پیوستن اتفاقاتی بشه، اما نمیشه.
و اینکه یه تیپه، یعنی درسته. تیپ تبدیل به تیپ شخصیت نمیشه در مادمون پرستار، و ما کاملا حدس میزدیم که حالا واسه اینکه در واقع داستان لونره اشاره نمیکنیم به این قضیه، ولی نقطه عطف دوم فیلمنامه جاییه که شما احساس میکنی و مطمئنی که اون اتفاق داره میفته.
بسیار خب،
ایراد بزرگیه برای
آره این به نظرم. یه نکته ای رو بگم برای اینکه بالا شاید نمیدونم این مقایسه خیلی مقایسه درستی نباشه، ولی گفتنش شاید خالی از لطفم نباشه. یه فیلمی سال گذشته میلادی، فیلم انگل، چقدر توی دنیا تحسین شد، چقدر دیده شد، چقدر اون هم در واقع یه فیلمیه که یه جورایی بنا نهاده شده به مصائب یک جامعه است، از فقیرترین اخشار جامعه کره گرفته تا اونایی که خیلی پول دارن، و داره نشون میده که هر کدوم چقدر درگیر. ولی فیلم سیاهی نیست، یه لحظه هایی داره، و ضمن این که فیلمیه که به شدت تصاویر نابی خلق میکنه. من شاید الان خیلی متهم بشم به این که با این فیلم سکام هابس خیلی مخالفم، ولی واقعیت اینه که داریم گپ میزنیم راجبش دیگه. بله. من خیلی تو فیلم گشتم دنبال یه تصویر جذاب، میدونی، اتفاقی که ممکنه با دوربین بیفته، یه حرکتی دوربین داشته باشه که منو در خودش
یه قلابی آره، که گیر کنه به
آره،
مخاطب.
دقیقاً این اتفاق، یعنی با خودم بگم که خب آها ببین چه تصویر خوبی گرفت، چقدر پلان، چقدر پلان جذابی. واسه من پیش نیومد، واسه شما پیش اومد تو فیلم؟
خیلی به ندرت. و چیزی که شما در مورد انگل فرمودین، به خاطر اینکه فیلم اول بومیه،
درسته،
یعنی تونسته خودش رو به عنوان یه فیلمی در با ساختار طبقه فرودست کره جنوبی
منطبق بکنه،
و بعد میاد موضوعی رو مطرح میکنه که کاملا جهانیه، یعنی موضوعی که من و شمایی هم که توی ایران زندگی میکنیم با کسی که توی امریکا زندگی میکنه و یا کسی که توی آفریقاست
باش حداقل تجربه مشترک داریم.
ممکنه اگرم خودش تجربه نکرده باشه، تجربه زیستیش رو نداشته باشه، اطرافش این اتفاق بلد. افتاده باشه.
درست.
منتها سینمای اجتماعی ایران که و به غلط این رو ژانر تعبیر کردن تو ایران، اینجا ملودرامه، ملودرام های جامعه محور، این ملودرام ها دقیقا رسیدن به ته خط، یعنی هر چیزی که میتونستن بسازن، هر چیزی که میتونستن بگن رو تو تمام این سالها گفتن و دیگه به تکرار افتاده. و به نظر من این دست از فیلم ها با اینکه نقطه قوت هم داشت این فیلم و حالا بهش اشاره میکنیم، دیگه به اون چیز نمیرسن، به مخاطب زیاد نمیرسن، نهایتا با مخاطب محدود شاید 100,000 نفر تو کل یک کشور 80 میلیون نفری دیده بشن.
بسیار خوب،
ایراد بزرگیه برای فیلم.
آقای جلوان لطف کنین اون نقاط مثبتی رو که در فیلم دیدینم فهرست بکنین برای شنونده.
چیزی که خیلی به چشم میاد بازی پریناز ایزدیاره که خیلی متفاوته، با فیلم هایی که حالا شبیه به اینی که بازی کرده، نقش های شبیه به این رو داشته، ولی تو این خیلی متفاوت.